سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
بابا خسته شده مقدر که گشت
یه صورت هم اگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
استی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخوایم او برای که دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت
یه برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارم
برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیل تکمیله
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
آخرین برنامه که از این بخش تقدیمتون میکنیم شبهای فرهنگ نام داره اما پیش از اون سپاسگزارم که با بخش دوم برنامه از ساعت 14 تا همین اک با ما همراه بودید برای شما که بهترین هستید بهترین ها رو آرزو میکنم در پناه خدا باشید و خدا نگهدار
نام خدا با سلام به حضور شنوندگان گرامی
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی
چون ایران نباشد تن من نباشد
شب‌های فرهنگ
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ همراهان ارجمند شبهای فرهنگ در برنامه شب قبل بحث به اینجا رسید که رفتار عقلانی و کریمانه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در بین پیروان، انصار و مهاجرین و حتی مخالفان خیش موجبات همدلی و گسترش اسلام و نیز گرایش آنان به حق طلبی و پرهیز از برتری جویی و ستیزه گردید با این تفاسیر همینک می شنویم ادامه سخنرانی جناب دکتر محمد جعفری هرندی حول این موضوع که در حسینیه یزدی های تهران واقع در خیابان قلهک به تاریخ 12 آبان ماه 1403 ایراد سخن فرمودند با ما همراه باشید
و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا و نبینا محمد رسول الله و علی الشهداء و الصدیقین. خب مطالبی رو که ما در خدمت دوستان مطرح کردیم راجع به رفتار پیغمبر بود. گفتیم پیغمبر آدم مدبری بود، میدونست چه موقعی باید کار بکنه چه موقع کار نکنه. علت توفیق پیغمبرم این بود، یعنی که از علل مهمش این بود، ضمن این که معید من عند الله بود، وقتی یه کار عقلایی میکرد خدا هم او رو تأیید میکرد. پیغمبر شنید که یک کاروان پرمتاع و پرکالا دارن از کجا برمیگردن؟ از شام برمیگردن به طرف مکه، پول دارن دیگه و اون جنساشون رو فروختن، پول دارن. و حالا وقتشه، میگیم خب من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل من اعتدا علیکم. اون اجناس و خانه و زندگی ما که در مکه باقی مونده و شما تصاحب کردو، خب ما حق داریم با اونا تصاحب کنیم. و لذاست که ابو سفیان که رئیس قافله بود شنید، عوض این که بیاد از کنار مدینه یا در مدینه توقف کنه، می اومدن توقف هم میکردن، قوم و خویش داشتن. مادر پیغمبر اسلام از بنی نجار بوده، بنی نجار هم ساکن مدینه بودن، یعنی از لحاظ مادری پیغمبر یثربی بود، از لحاظ پدری کجای بود؟ مکی بود، مکی. اینا اومدن، اون اومد نجات داد، یعنی رفت در کنار دریای سور از بندر ینبوعی که هست کاروانو برد و سالم رسید. اما پیش از این که ابو سفیان نجات بده کاروان را، خبر رسید به مکه که محمد میخواد کاروانو بگیره. مردم مجهز شدن بیان با محمد چه کنن؟ مبارزه بکنن و از چی دفاع بکنن. ابو سفیان وقتی رسید گفت ما تاجریم، تجارتمون نجات دادیم، حالا یه وقت دیگه با محمد تصفیه حساب میکنیم. اما این ابو جهل بی خود بهش نگفتن ابو جهل، گفت نه، حالا که اینا میخوان با ما جنگ بکنن، عده و عده ندارن، ما هم انگیزه داریم برای اینکه مردم رو تحریک بکنیم که کار محمد رو یک سره بکنن، الان وقتشه. بلند شدن اومدند و خب میدونه چه اتفاقی هم افتاد، خود ابو جهل کشته شد، که خیلی هم واقعه مهمه. رسول خدا آمد و دید که کاروان نیست، آمده بود که چیکار بکنه؟ کاروانو بگیره، کاروان از دستش رفت، چیزی از کاروان نصیب مسلمان ها نشد. اما دید به جای کاروان در حول و حوش، بعد حالا مفصله که چی بود و چی، پیغمبر حتی از شترهایی که اونجا رد شده بودن فهمید که اینا کی اومدن کی رفتن، که نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. پیغمبر بنا چی جنگ بکنه که دید اونا اومدن میخوان جنگ بکنن، چون وقتی که خبر رسید اونا گفتن نه حالا کاروان ما که نجات پیدا کرده، بذار ما اینجا که رسیدیم حالا اینم در دستمون هست و بهانه هم داریم که میخواد با ما جنگ کنه، شروع کردم جنگ کردم. و خب داستان جنگ رو شما میدونی، آخر فتح با کی بود؟ با مسلمان ها بود. عده ای از اونها، میخوام حالا رفتار پیغمبر اینجا عرض بکنم، اولا روزی که جنگ شد در بین عرب، دقت بفرمایید، در بین عرب، الان هم تو کتاب فقهی ما اومده که اگر مسلمان ها رفتن به جنگ و مبارز کسی طلبید، یعنی یه نفر از اون طرف اومد که حالا جنگ های فعلی این نیست، ولی اون وقتا اینجوری بود، مثلا یه پهلوان میومد میگفت کی با هم کشتی بگیره، اونا میومدن میگفتن یه آدمی که در شأن من باشه بیاد، اگه یه آدمی پستی میومد باش جنگ نمیکردن تن به تن. وقتی که عتبه و اون یکی اومد، حالا دو نفر بودن که اول اومدن، یه ده از انصار خواستن برن، انصار تعهد کرده بود که از جان و مال و زندگی پیغمبر چیکار بکنن؟ حفاظت رو. پیغمبر گفت نه، شما قرار نیست به خاطر من جنگ بکن، همین که ما رو راه دادید و اینا. یکی دیگه پیغمبر گفت که اونی که میخواد به جنگ این دوتا بره، دو نفر باشن که نزدیکترین افراد به من باشن، علی و کی دیگه؟ حمزه. چرا گفت؟ یه نکته در اینجا هست، ببینید پیغمبر تأکید کرد که کسی باشه که به من نزدیک باشه. برای اینکه معلوم نبود سرانجام اسلام چی بشه، که یه وقت دیدید که سرانجام اسلام چی بود؟ شکست. وقتی شکست بود کی غالب میشد؟ مشرک. وقت نوبت به چی میرسی؟ تلافی میرسی. میگفتن این دو نفر رو که یکیش پدر هند جگرخوار بود و یکیش هم برادرش بود، دیگه ظاهرا اشتباه نمیکنم، بخاطر این دو نفر بزرگان بود، اگر اسلام پیروز نمیشد نوبت به چی میرسه؟ تلافی میرسه. خب تلافی رو از کی میگه؟ اگر از انصار بود از انصار تلافی میکردن، اگر از بنی نجار بود از اینا، از بنی سالم بود، اینا کسانی بودن که در مدینه بودن. پیغمبر گفت من تا اینجا که اومدم عاقلانه میام که اگر قرار شد تلافی بشه کی باید در مقابل مشرکین وایسه و تلافی رو متحمل بشه؟ من هستم. و کی؟ و از اقوام خود من هست. ببینید اینو ما کمتر بهش توجه میکنیم. پیغمبر خیلی خیلی عاقلانه رفتار میکرد، آینده رو خوب نگاه میکرد که چیه و چه جوری هست، که البته الحمدلله این دو نفر پیروز شدند و کینه‌ای هم بین اینا پیدا شد که حالا داستان هند جگرخوار هم هست. خب جنگ تمام شد، حالا باز تنگی بشه و غنیمتی به دست بیاد، این غنیمت رو اول اون غنایم مستصفا اینا رو باید بدم به رئیس، کی؟ رئیس مسلمین. در جاهلیت هم بود سه تا بانوی ایرانی که یکیشون زن حضرت حسین شد، یکیش هم نصیب عبدالله ابن عمر شد و یکی هم نصیب محمد ابن ابی بکر. اینا کنیزکان بسیار باهوش، حالا دختر یزگرد نبودند و اینا رو میذاشتن کنار. قبای پادشاه، اسب پادشاه، تاج پادشاه، کمربند پادشاه، اینا هم از غنایم جدا بود، میفرستادن برای کی؟ امیر المؤمنین، رئیس. این از عرب مونده بود، در اسلام هم هست، الان هم در کتب فقهی ما هست. این سه زن گفتم براتون، بازم خوشم میاد اینو تکرار بکنم، سه تا فرزند زاییدن و این سه تا منشأ علوم اسلامی شدن، یعنی علوم اسلامی از سه مادری که اصالتا و تبارن کجایی بودن؟ ایرانی بودن، پدرشون البته میدونیم که بود. حالا این یه بحث دیگه است. خب این غنایم رو در جنگ بدر هم همین مسئله بود، تا جنگ بدر اینا دیگه نبود، بقیه غنایم رو طبق موازین شرعی الان هم همین جوره، اگه غنیمتی ما پیدا بکنیم از کفار البته، نه از عراقی ها، و عراقی ها ما حق نداریم یک سوزن ازشون بردیم در جنگ البته نیم، بلکه باید طبق موازین اسلامی غسلشون بدیم، کفنشون بکنیم، خاکشون بکنیم، نماز برشون بخونیم، چون مسلمان همون کاری که حضرت علی با مخالفین خودش میکرد که مسلمان بود. اینا رو آوردن، حالا با اینا چی کار باید بکنیم؟ خب اموالشون برشن سر اموال مسئله نبود، اینا برداشتن، کسی که اسب داشت دو تا سهم بهش دادن، کسی که پیاده بود یه سهم داشتن، حالا اینم یه بحث دیگه. خب موندن حدود 70 نفر اسیر شدن، خیلی مهمه، اونا که کشته شدن خب جنگ ایجاب میکنه که یه ده از این ور کشته بشن یه ده از اون ور، اونا که کشته شدن که هیچ، اینا که موندن، حالا اینا کیا بودن؟ دقت کن، یکیش عباس عموی پیغمبر بود، عباس در جنگ شرکت کرد و اسیر شد، یکی عقیل برادر از علی بود، یکی دیگه هم ابوالعاص، ابوالعاص کی بود؟ داماد پیغمبر بود، شوهر زینب، بزرگترین دختر پیغمبر، دختر خدیجه. خب دیگران هم بودن. اینجا باید پیغمبر چی کار بکنه؟ بکشه اینا رو؟ چی کار بکنه؟ اینجا بود که تأمل کرد پیغمبر. در اینجا اومده که پیغمبر با اصحاب خود در مورد اسیران بعد مشورت کرد و همه بران بودند که از آنان فدیه گرفته شود، فدیه این پولی می دادند و آزادشون می دادند. اما چون آیه ما کان لبیین ان یکون له اسرا، آیه 68 از سوره انفال، این نازل شد. حالا ابوالفتوح رازی مفسریست در تفسیر خود آورد، از اینجا دارد نه، چون روز بعد اسیران بعد را آوردند، رسول در حق ایشان با صحابه مشورت کرد، گفت چه گویید در باب این اسیران؟ پیغمبر در خیلی کارا مشورت میکرد. عبدالله رواحه، اونم یکی از اصحاب پیغمبر بود، گفت رأی من آن است که بفرمایید تا اینان این جمله را در وادی یعنی در بیابان جمع کنن و خار و هیزم بسیار گرد ایشان دراری و آتش درازی و همه را بسوزن. حالا پیغمبر چیکار کرد؟ اینجا هست که در قرآن میگه که و شاور هم فلعم فعضا عظمت عباس، خودت باید تصمیم بگیری. عباس گفت، عباس هم جزء اینا بود دیگه، عموی پیغمبر، قطع رحم خواهد کرد. پس رسول علیه السلام هیچ جواب نداد، برخاست و در حجره شد، تو اتاق حجره شد. مردمان هر کسی چیزی های مردمان نرم کند تا از شیر نرمتر باشد، چقدر شیر نرمه، و دلهای بعضی سخت کند تا از سنگ سخت‌تر شد. اینو گفت مشورت من این رو به من داشت که آنگه روی به اسیران کرد، گفت امروز کار شما از دو بیرون نیست، یا اسلام بیارید یا فدیه بدید. ببینید پیغمبر کاراشو که میکرده که آخر منجر شد به دادن فدی. خب چند تا از قومشای پیغمبر اونجا بودن، چیکار کرد؟ گفت این قومشای منو ببخشید، نه فدی ازشون بگیر نه بکشیدشون. نه، رهبر باید کار درست انجام. یکی عباس بود، یکی عقیل بود، عرض کنم یکی ابوالعاص بود. ابوالعاص داماد پیغمبر، پیغمبر سه تا داماد داشته از دخترانی که از خدیجه داشته، یکیشو که شما میشناسید اصلا زندگی ما با اونه که کیه؟ و ائمه امام ام الائمه است. دوتا دیگه شون هم زن عثمان بودن که هر دوشون فوت کردن، و یکی هم زینب بود که پسر خواهر خدیجه بود و پیش از بعثت اینا با هم ازدواج کرده بودن و خدیجه اذنم گرفت از پیغمبر. وقتی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد، خدیجه و دخترانش به پیغمبر ایمان آورد. بارها هم پیغمبر و خود زینب هم از ابوالعاص خواست که ایمان بیاره، ایمان نه، ولی آدم امین و درستکاری هم بود. اینم بگیم مردم خیلی براش احترام قائل بودن در حالی که مشرک هم بود. این اومد اسیر شد، خب پیغمبر نگفت که این آزاد کنید، گفت اگه دیگران فدیه میدن ایشون هم فدیه بده. جالبه نکته که میخوام بگم، حالا این دیگه از بحث ما خارجه، بحث احساسیه. زینب گردنبندی رو فرستاد که این رو بدن به مسلمونا و شوهرش رو آزاد بکن. اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله، دختر شما زن این چی کرده؟ گردنبندی شد. پیغمبر نگاه که پیغمبر آدم عاطفی بود، فوق العاده عاطفی بود، تقریبا نگفتن گریه کرده ولی خیلی ناراحت شد و به اصحاب گفتش که زمان این که زینب عقد خونده شد با ابوالعاص، خدیجه این رو هدیه کرد به این و من با این یاد خدیجه افتادم. خیلی آدم احساسی بود و ابوالعاص آزاد شد، بازم اسلام نیورد، بازم اسلام نیورد. باز یه اتفاق دیگه افتاد، پیغمبر به عباس گفتش که خب تو هم بگو از پولاد بیان. گفت قیمیان که هم گفت یا محمد من چیزی ندارم. اینجا بود که پیغمبر پیش ام الفضل گفتش که اون پوله که پیش ام الفضله اونو. عباس تعجب کرد. حالا نمیدونیم پیغمبر علم غیب داشت خدا به این، به هر حال پیغمبر اینو گفت، اونم مجبور شد که پیغام بده که این پوله رو بردارید بیاید ما رو آزاد بکن. عرض کنم که عقیل آدم پولداری بود، میرفت سر سفره معاویه میشست و نمازش رو سر حضرت علی میخون، برادری شدی نابینام که میدونید بوده. عقیل پولدار بود، گفت یا رسول الله من خودم رو پول میدم از مکه برام بیان، یکی دو نفر دیگرم گفت پولم من پولشون میده. از این تاریخ به بعد پیغمبر یک زمینه‌ای پیدا کرد در کجا؟ در مکه، همینا رو که آزاد کرد، خیلی مهم بود. پیغمبر تدبیر به خرج داد و این جنگ باعث شد که روزنه بسیار ملایمی باز بشه که خیلی ها بیان مسلمان بشن. و بعدها داماد پیغمبر خیلی پایداری کرد تو شرکش، ولی سرانجام مسلمان شد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحکمه و ملع قلوبنا بالعلم و المعرفه و تحر بطوننا عن الحرام و الشبهه.
همراهان همیشگی شب‌های فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه نیز با ما همراه و همدل بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی جناب دکتر محمد جعفری هرندی در باب رفتار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و تدابیر ایشان با موافقان و مخالفان خیش بود که به تاریخ 12 آبان ماه 1403 در حسینیه یزدی‌های تهران واقع در خیابان قلهک ایراد سخن فرمودند. با تشکر فراوان از هیئت امنای حسینیه یزدی‌های تهران و حجت الاسلام دکتر میر جلیلی، برنامه امشب شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب هستیم. با بانوی ورزشکاری می‌خوایم صحبت کنیم که ایشون داور بین‌الملل فوتبال بانوان آسیا هستن. خیلی خوشحال هستم که در این سفرم با ایشون آشنا میشم. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن و درخواست مدارکی که کسب کردن برامون توضیحاتی داشته باشن و وضعیت ورزش بانوان در این شهرستان توضیح داشته باشن. درود بر شما.
به نام خدا، نگار نباتی هستم از شهرستان تکاب. 21 سالمه، 4 تا مدرک مربیگری و مدرک داوری دارم. ملی پوش رشته هفت‌سنگ هستم. تو حوزه فوتسال و فوتبال فعالیت میکنم. واقعیتش وضعیت فوتسال این شهر رو بخوام بگم، تو حیطه بانوان هیچ فعالیتی به اون صورت نیستش که بخوام بگم مسئولین از ما حمایتی داشته باشن یا ما بخوایم پیشرفتی داشته باشیم. مثلا همین ما ملی پوش بودیم، تیم ملی رفتیم، واقعا حمایتی نبوده، کلن ضعف از اون رشته هامون و این باعث میشه که انگار رو تردمیل دویدنه براما، سر جا در جا زدنه براما. و من تو این سن کم این مدارکو گرفتم چون خود من مربی نداشتم که بخواد بیاد بالا سر ما کار کنه. مثلا 2 ماه یه مربی میومد میرفت، بعد همجی ما آواره میموندیم. بعد چند تا از بچه ها اومدن به ما گفتن تو جوونی سوخت، نذار ما اینجوری بشیم. و این باعث شد که من بیفتم دنبال مدارکم و بیام با توجه به اون دانش که دارم نذارم سرنوشت اون بچه ها مثل من بشه.
و الان شما توضیح بفهمید چه گواهی نامه‌ای گرفتید؟
بله، من مدرک دی آسیا تو رشته فوتبال رو دارم، سطح یک ایران فوتسال رو دارم و جزو نفرات معرفی شده به سطح یک آسیا هستم. داوری درجه 3 فوتبال رو دارم، روانشناسی فوتبال رو دارم، آمادگی جسمانی رو دارم، مدرک رو دارم.
فوتبالم شرکت کردم.
مسابقات فوتبال ما، من خودم تو جزو نفرات منتخب اعزام شده به مسابقات کشوری و راه یافته به اردوی تیم ملی بودم.
چه مسابقاتی؟
مسابقات ما فوتسال مقام استانی داریم. میگم هفت سنگم که ملی پوش هستم، با جمهوری آذربایجان مسابقه داشتیم. تونستیم جمهوری آذربایجان رو ببریم، ولی خب بعد اون باز تیم ما منحل شد.
زنده باشید انشالله. خب میخوام بگم که الان بانوان منطقه در استان آذربایجان غربی کجا میتونن حالا به سلامت جسمیشون برسن و فرهنگ ورزش در این منطقه چگونه است؟
والا بخواد به اون صورت که رشته
ورزشی داره،
رشته ورزشی برای بانوان، مثلا الان میام ورزش صبحگاهی رو میذارم برای بانوان، که خب بعد از این ور مثلا یه سری میان میگن نه چرا اصلا بانوان باید بیان تو یه محیط عمومی، محیط یاره مثلا آقا رد میشه نگاه میکنه بیان فعالیت کنن، اینا نمیذارن تو شهر ما. فقط ما تو سالونا میتونیم فعالیت کنیم، 3 سالن داریم تو تکاب. اگه مثلا بخوام بیان ثبت نام کنم، من خودم سانسام سالن 1000 نفری باشگاه تختیه. هر رشته‌ای دیگه میخوام به صورت عموم بگم، حتی خود فوتسال اینقدر تو شهر ما جا نیافتاده. ما مثلا میریم مدارس میگیم آره همچین رشته‌ای هست بریم سمت این رشته، اولیا اینجوریان که فوتسال چیه؟ دختر چرا باید دنبال توپ بدوه؟ چرا؟ چون استعداد ما سوخت. ما جایی رفتیم کسی نبود حمایت کنه ما بریم مثلا حالا دیده بشیم. این باعث شده که حتی همشهری خود ما رو نشناسن.
اما از فدراسیون حمایت شدی و تونستی گواهینامه‌تون رو
بگیری. بله بله.
خب میخوام بگم چگونه دیگران رو، جوانا رو تشویق میکنی با همه این حالا محدودیت ها و محرومیت هایی که در منطقه هستش؟
واقعا بستگی داره به خودشون دیگه. مثلا درسته حالا یه سری ضعفا داریم ما تو این رشته، اگه یه نفر میبینه حتی استعداد داره تو اون هدفش، تو اون کاری که میدونه یکم استمرار داشته باشه، بتونه اجازه مثلا خانواده رو بگه هفته یک جلسه بیاد اون استعداد شکوفا بشه، میتونه واقعا به مراحل بالاتر برسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، سالم و برقرار باشی.
خیلی ممنونم، سلامت باشین، لطف کردید.
ان شاءالله درجات بالاتر. خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی.